بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، یک آیه قرآن می‌خواستیم بخونیم امروز. خدای تعالی می‌فرماید که بلذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسایی که در راه ما مجاهدت بکنن، ما راه‌های خودمون رو بهشون نشون میدیم. عرضم به حضرتون که این آیه خیلی انسان رو امیدوار میکنه، خیلی آیه امیدبخشی است که خدای تعالی داره وعده میده که یک کسی برای ما کار بکنه، برای ما تلاش بکنه. حالا مجاهدتی هم که اینجا اومده اطلاق داره که مجاهده در باب تهذیب نفس باشه، مجاهده در باب عرض کنم خدمتتون که جهاد اکبر باشه، جهاد اصغر باشه، جهاد خدمت رسانی باشه، فرق نمی کنه. اگر کسی فینا والذین جاهدوا فینا در راه ما با نیت قرب، با نیت رسیدن به خدا، اگر انسان تلاش بکنه، جوابش خیلی قشنگه. لا نهدینهم، لام داره، اون تغییر هم داره، خب یه قسم مقدر هم داره اینجا دیگه، نه؟ اینجا میگن یه قسم مقدر هم هست، اینجایی که لا نهدینهم یه قسم مقدر هم داره. لنهدینهم سبلنا، شک نکنید، تردید نکنید، اگر پا در مسیر ما بگذارید، در مسیر ما اگر مجاهدت بکنید، ولتون نمی کنید، راهاتون نمی کنید. فکر نکنید که پا اگر در مسیر ما بگذارید یه مسیر کور و تاریک و مبهمی جلوتون هست. نه، اگر واقعا برای ما قیام بکنید، برای ما مجاهدت بکنید، ما راه های خودمون رو بهتون نشون میدیم. حالا مجاهده با نفس باشه، جهاد اکبر باشه، خودمون راه رو بهتون نشون میدیم. شما شروع بکنید، تلاش بکنید، هر جو نیاز باشه به راهنمایی، کفا بالله هادیا و نصیرا، خدای تعالی کمک میکنه، نشون میده راه رو. اون چی شعر هست؟ طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. ظلمات هست، ولی حتما هم لازم نیست که یه خضر خاصی باشه. خدا فرموده لنهدین نهم سبلنا، حالا این لنهدین نهم مقیدش نکنیم، مقیدش نکنیم. خدای تعالی برای هدایت دستش بازه، برای هدایت دستش بازه. حالا کاری ها دست یک انسان واسطه میشه، گاهی اوقات یه ترنده واسطه میشه، گاهی اوقات هست الهام میشه به دل انسان، یه چیزهایی خدای تعالی به ذهن انسان خطور میده، گاهی اوقات یه نوشته انسان میبینه، همه اینا موثره در این که انسان رو به مقصد برسونه. لذا مقید کردنش و خلاصه مکلف کردن خدای تعالی به این که از این راه باید من رو هدایت بکنی غلط. خدا فرموده که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حالا این تو قسمت تهذیب نفس و تزکیه و بحث قرب و سلوک الالله، توی امور دیگر هم همینطوره. واقعا کسانی که الان مبتلا به ما هست، کسانی که میخوان خدمت به مردم بکنن، خدمت به اسلام بکنن، اگر خالصانه برای خدا پا می میدان بگذارن، این همه میگن به بن‌بست رسیدیم، مشکلات هست، واقعا اگر برای خدا پا میدان بگذارن، این آیه یه بشارته، یه وعده الهی است که خدا راه ها رو جلو انسان باز میکنه، راه نشون میده. شما برای ما پا بذارید به میدان، ما راه رو بهتون نشون میدیم. یا زمان جنگ عرض کنم خدمتون، این همه پیروزی هایی که ما داشتیم، این همه پیروزی هایی که ما داشتیم با این همه امکانات کم، همین تحقق همین وعده الهی است دیگه. للذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما پا بذارید برای ما کار بکنید، برای ما جهاد بکنید، ما خودمون بهتون نشون میدیم، راه رو خودمون بهتون نشون میدیم. عمده اینه که انسان یک، عرض کنم خدمتتون که اهل جهاد باشه، اهل جهاد باشه، جهاد این خودشو به زحمت بندازه، تنبلی نکنه، اهل جهاد باشه، تلاش بکنه و فینا باشه و این جهادش هم هدفدار باشه در مسیر تقرب الله. اگر باشه این پشت سرش این وعده الهی است که لنهدینهم سبلنا، یا حالا ان تنصر الله ینصرکم، اونم باز دوره همینه دیگه، ان تنصر الله ینصرکم. حالا ان تنصر الله ینصرکم مختص بحث جهاد اصغر نیست، نه تو هر زمینه، قاعده کلی است، کبرای کلیه. اگر انسان خدا رو یاری کنه، خدا رو یاری کنه هم معنیش مشخصه، معنی کناییه، یعنی اون چیزی رو که خدا خواسته انجام بده. خدا یه چیزی که میخواد، آدمی زاد موقع که یه چیزی میخواد که کمکی بهش بکنی. خب اینجا تعبیر کنایی استفاده شده، کنه خدا هم که یه چیزایی از ما خواسته، ما رو مکلف کرده به یه چیزایی، ما داریم امتثالش میکنیم، کنه ما داریم خدا رو یاری میکنیم. انتنصر الله میگه هر خدا رو گوش بکنید، اگر اون مطلوب ها و مطلب های الهی رو اعتنا بکنید و دنبال ادایش باشید، دنبال انجام دادنش باشید، ینصر کن، خدا کمک میکنه. خدای تعالی انشاءالله توفیق باور این وعده ها رو بهمون بده و همه همون انشاءالله اهل مجاهدت فلاح باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم به حضورتون که رفقای عزیز، بحثمون تو مسئله تشبیه بود که مرحوم شیخ فرمودن که بعضی از بزرگان فرمودن که این تشبیه حرامه. دلیلی که براش آورده شده چند تا کبرا بود، چند تا اطلاق عموم بود که منطبق کرده بودن برای این تشبیه، و عرضم کردیم تشبیه خودش از عناوین منصوصه نیست، لذا اگه بخواد حکمشو به دست بیاریم، اولین کاری که میکنیم باید بریم سراغ عمومات و اطلاقات، ببینیم که آیا عموم یا اطلاقی هست که منطبق بشه برش و حکمشو به دست ما بده یا نه. فقهای ما چند تا عموم و اطلاق رو استفاده کرده بودن برای به دست آوردن حکم تشبیه. تشبیهی که مدعا هست دیگه، طبیعتا مدعا چی هست؟ تشبیه به مرئه معروفه مؤمنه محترمه، که معناش هم این بود که محاسن و زیبایی‌هاش رو ذکر بکنن و اظهار محبت و عشق به اون بکنن با زبان شعر. خب یه ادله‌ای گفته شده بود که منطبق بر این میشه، مرحوم شیخ همه رو اشکال کردن، فهموندن اینا چی هست؟ دلیل اخص از مدعا هست، دلیل اخص از مدعا هست، در یه مواردش هم رابطه بین دلیل و مدعا اون خصوص منبعشه. خلاصه دلیل و مدعا با هم دیگه تطابق ندارن، دلیل و مدعا مثل تعریف و معرف هم دیگه باید چی باشن؟ مساوی باشن، جامع و مانع باشن. اگر اخص باشه یا اعم باشه یا اجنبی باشه این به درد نمیخوره. عرضم به محضرتون که همه رو اینا رو اشکال کردن، این 4-5 تا اطلاق عمومی که گفته شده بود، نهایتا خودشون گفتن یوم کنن یستدل، که تو یوم کنن یستدل یه کار جدیدی مرحوم شیخ انجام دادن که از یه مجموعه احکامی که اهم از احکام استحبابی، تحریمی، کراهی در شریعت مقدس وجود داره، اینا رو کنار هم گذاشتن و نتیجهش چی فرمودن؟ جمله آخر خیلی جمله مهمی بود که با اینها او الا غیر ذالک، غیر از نام هست، من المحرمات و المکروهات الذی یعلم منها، که از اینا انسان علم پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، حرمت و ذکر المرأة المعینة المحترمه بما یهیج الشهوت علیها، خصوصا ذات البعل التي الی آخر. این تمام شد. از نعم دیگه میره توی فروعات مسئله، چند تا فروعات این مسئله رو مطرح میکنن. اولین فرعی که مطرح میکنن که یه مقدارم در نزد شورا و معاشین مکاسب مورد بله عنایت ویژه قرار گرفته، مرحوم شیخ میفرمان که امکان داره کسی بگه که تشبیه بالمخطوبه قبل العقد. خب اگر کسی، خب حالا میرسیم انشالله، اگر کسی زن خودش رو تشبیه بکنه، این رو میگن که فقها فهموندن اشکالی نداره، زن خودش رو اگر تشبیه بکنه فقها فرمودن اشکالی نداره. من اون شیخ طوسی فرمودن مکروه، ولی بقیه فقها فرمودن که اشکالی، حالا جماعتی از فقها فرمودن هیچ اشکالی نداره. یه سوال مطرح میشه به در مورد مخطوبه. خب مخطوبه یعنی زنی که ازش خواستگاری کرده انسان. خب حالا مخطوبه یه وقت از عقدم خوندن، اگه عقد بخونن که میشه حلیله، میشه زن همسر. خب این حکمش بعدم میاد که میگن جائزه. خب ولی اگه هنوز عقد نخوندن، خواستگاری کردن هنوز عقد نخوندن، خدا انشالله قسمت بکنه. مثنا و ثلاثه و ربا، قرآن هم از مثنا شروع کرده، از احاد شروع نکرده، از مثنا شروع کرده. از این جواب داره، جوابش هم در سلام زفت میشه. جواب داره، جوابش هم اینه که عرض کنم خدمتتون، اصل یکیش مسلم بوده، شاید توهم حذر نسبت بیشتر بوده. قرآن خواهد بگه نه حذری نداره، راحت باشید، نسبت به یکیش اصلا توهم حذر نمیشه، دوده اصلا نیمه. خب بگذاریم پرانتز بسته. خب یه خانومی که مخطوب است، خواستگاری شده و هنوز عقد خونده نشده، یا شیخ یه مقدار پا رو فراتر میذارن بگیم که زنی که طرف اراده تزویج کرده ولی هنوز خواستگاری هم نکرده، خب نسبت به این شیخ میفرمون که اگر بگیم که تشبیب حرام نیست، بعید نیست این حرف. خب اگر بگیم تشبیب حرمت نداره، بعید نیست. حالا دلیلتون چیه؟ میگن لعدم جریان اکثر ما ذکره فیها، چون اکثر اون چیزی که ذکر شد در مورد این جاری نمیشه. خب اینجا دو تا اشکال خیلی مهم متوجه فرمایش مرحوم شیخ میشه. یه اشکالش اینه که آقای شیخ انصاری، ما دیگه قرار شد از بحث جری و تطبیق عبور بکنیم. خب شما اول مسئله گفتید که علما از باب جری و تطبیق یه عموماتی رو منطبق کردن و گفتن جاری میشه در مورد این، و از اون باب گفتن حرامه. اینو اشکال گرفتید، گفتید که دلیل اخص از مدعا هست، رفتید سراغ استذواب، رفتید سراغ تجمیع ادله و از مجموع ادله به دست آوردید که عرض کنم خدمتتون که تحریم تشبیب معلوم میشه، علم پیدا میکنیم از مذاق شارعی که این احکام رو داره نمیتونه تشبیب رو حرام نکرده باشه. شما از این راه رفتید، دوباره چطور شد برگشتی سراغ جری و تطبیق عمومات؟ یه اشکال. اشکال دومی که کردن آقای شیخ انصاری، برای اینکه چیزی حرام بشه لازم نیست که همه اون موارد عناوین محرمه که گفته شد درش منطبق بشه، که همه اون موارد لازم نیست منطبق بشه، یک موردش هم منطبق بشه کافی هست. خب لذا اینکه شما میفرمایید که نسبت به مخطوبه قبل العقد اگر دست از حرمت برداریم بگیم حرمت نداره، لم یکن بعیدن لعدم جریان اکثر ما ذکر فیها، این حرف دقیقی نیست. از این دو جهت که عرض شد بهش اشکال وارد میشه. واقعا هم اشکال خود شیخ هم ذهنشون تو ذهنشون اشکال. حال ببینید عبارت رو میخونم، نه لو قیل به عدم حرمت تشبیه بالمخطوبه قبل العقد بل مطلقه من یراد و تزویجها، یعنی حتی اگر هنوز خطبه هم اتفاق نیفتاده، خب یعنی خواستگاری هم اتفاق نیفتاده، صرفا اراده کرده با یه زنی ازدواج بکنه، هنوز خواستگاری هم نکرده ازش، یه وقت اراده کرده، یه وقت خواستگاری میکنه، یه وقت عقد میکنه. خب سه مرحله است دیگه، بعد از عقدش که مسلمه، بعدم میرسیم جائزه. قبلش حالا اهم از این که خواستگاری کرده باشه یا خواستگاری نکرده باشه، خب میفرمان که لو قیل به عدم حرمت تشبیه بالمخطوبه قبل العقد بل مطلقه من یراد و تزویجها، یعنی چی؟ یعنی ولو لم تخطب، مطلق یعنی چی؟ حتی اگر خطبه نشده باشه، خواستگاری نشده باشه، این لم یکن بعیدن، این قیل قول به عدم حرمت تشبیه حرف بعید و دور از آبادی نیست. چرا لم یکن بعیدن؟ لعدم جریان اکثر ما ذکره فیها، چون اکثر اموری که گفته شد در مورد این جاری نمیشه. خب رفقا این اموری که ما ذکر، منظور شیخ از ما ذکر چیه؟ ما ذکر این 7-8 تا مسئله ای است که ازش نتیجه گیری کردن که با اینها انسان علم پیدا میکنه که تشبیه حرامه، یا اون 4-5 تا عمومات و اصلاحات بود که گفتن ادعا کرده بودن منطبق میشه و جاری میشه در این مورد و بر اساسش حرمت میاد. کدومه؟ نه دومی که اصلا بحث جریان نبود، دومی اصلا بحث جریان نبود. ما نمیخواستیم بگیم اینا یکی یکی جاری میشه در موردش، که دومی ما میخواستیم از مجموعه این احکام نتیجه بگیریم که شارع اینجا حکم تحریمی داره. دومی این بود، اصلا بحث جریان مطرح نبود، بحث جری و تطبیق مطرح نبود. جری و تطبیق تو چی مطرح بود؟ توی اون 4-5 تا بله حک و ایزا و تخذیب تو اونجا مطرح بود. خب عرضم به محضرتون که بله 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 نه 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 خواستگار بیاد برای این غزل سرایی کنه، غزل خونی کنه. خب غزل خونی کنه، حالا زیباییاشو بگه، قشنگیاشو بگه. برای چی؟ برای اینکه دلشو جذب کنه. خب محبتشو بر جذب حتی اکثری کنه، به قولیشون محبتشو جذب کنه که بالاخره جواب اوکی بهش بده، جواب مثبت بهش بده. خب غرض عقلایی هم داره دیگه، یه غرض عقلایی هم داره، دوست داره با این وصلت کنه، غزل سرایی کنه، براش تعریف کنه، ازش اوصافشو بگه، برای اینکه دلشو محبتشو جذب کنه که جواب مثبت ازش بگیره. خب غرض عقلایی هم از اینجا این. آیا عرض کنم خدمتون، ببینید ما اگر میخواستیم طبق همون یمکنن یقال یمکنن یستدل شیخ پیش بریم، خب اینجا هیچ فرق نمی کنه. خب اینجا بالاخره زن نامحرمه دیگه، زن نامحرمه، اینجا امکان داره همون حرفایی که در مورد بقیه میزنه در مورد اینم بزنه، خصوصیتی نداره. بله اگر اون عمومات اطلاقاتی که گفتند، خب اونجا بله واقعا بعضی از عمومات اطلاقات اینجا جاری نمیشه. خب مثلا بله مثلا اون بحث عرض کنم خدمتتون که حالا یکی یکی نگاه بکنید دیگه، مثلا بحث تفضی. خب بحث تفضی البته حالا باید یه خوردم ببینید، خیلی باید کمک کرد به این مطلب تا حل بشه. تعبیرشون چی بود شیخ؟ یکی تفضی بود، یکی حدک حرمت بود، یکی ایزا بود، یکی اقراء الفساقه ها بود، یکم ادخال النفس علیها و علی اهلها. این جایی که غرض عقلایی داره که میخواد این رو به دستش بیاره، از طریق حلال هم میخواد به دستش بیاره. ببینید نمیخواد که عرض کنم خدمتتون که غزل سرایی بکنه بدون بی جهت، که حالا احیانا در معرض این باشه که دیگران طمع به این بکنن. نه اتفاقا آدمی که داره برای این کسی که میخواد به دستش بیاره به عنوان همسر خودش، این دیگه نمیره تو در حضور فساق غزل سرایی بکنه، در حضور مردم غزل سرایی بکنه، اسرار این رو فاش بکنه. خب این نتیجه عکس میده. طبیعتاً کسی که داره برای مخطوبه یا کسی که اراده تزویجش کرده تعریفی میکنه، این یه کاری میکنه که این چی متعزی هم نشه، دلش میخواد به دست بیاره. ببینید همه این قرائن در کنار هم قرار بدی، میخواد دلش به دست بیاره، طبیعتاً نمیره رسوا بکنه زیباییاش که دوست نداره دیگران بفهمن بره به این اون بگه، نمیره عرض کنم خدمتتون که یه کاری انجام بده که اهانت این زن بشه، حق و حرمت این زن بشه، متعذی بشه، یا دیگران طمع کنن بیان سراغ این. خب اصلا نمیسازه. کسی که میخواد خواستگاری کنه یا کسی که خواستگاری کرده و منتظر جواب قبوله، طبیعتاً اگه غزل سرایی هم بکنه، یه غزل سرایی است که اکثر این عناوینی که گفته شد در مورد سر نمیکنه، چون حواسش رو جمع کرده، این دنبال این است که یه جوری دل این خانم رو به دست بیاره دیگه. لذا این کار نمیکنه ایزا بشه، حدق بشه، تفضیح بشه. با بالاخره قرینه که در کلام وجود داره اکثر این مواردی که گفتن جاری نمیشه، که عرض کردم این دوتا اشکال رو به مرحوم شیخ اینجا میشه وارد کرد. حقیقت من جواب روشنی هم براش نمیشناسم. خود مرحوم شیخ هم عبارتشون رو ببینید میفرمان که ادامهش ببینید خودشون میفرمان که ول مسئله تو مسئله همین موردی که گفتیم غیر و صافیت عن الاشتباه بل اشکال. صافی معنی خالص، خالص از اشتباه و اشکال نیست، واقعا مسئله مشتبه هست. درسته ما گفتیم که لم یکن بعیدن، ولی بعدش چیکار میکنیم؟ که انده شیخ داره یه عدول میکنه از حرف خودش. اول میگه لم یکن بعیدن، بعدش داره یه خورد عقب نشینی میکنه که مسئله خالص از اشتباه و اشکال نیست. این عبارت عبارت توقفه. خب فقیه اگه اول یه حرفی زد بعدش اومد گفت ول مسئله لا یخلو من اشکالن، این عنایت داشته باشید. فقیه اگر یه فتوای ابتدایی داد، فتوای اولش هم جزمی نیست، میگه لم یکن بعیدن، بعید نیست، بعید نیست، فتوای شلیه، دقت دارید که بعید نیست. یه وقت هست میگن اقرب قریب، یه وقت هست میگن بعید نیست، این فتوای شلیه. خب یه فتوای شلی میده پشت سرش هم میگه مسئله خالی از اشکال نیست. یعنی چی؟ یعنی توقف در مسئله، یعنی توقف در مسئله. حرف جازمانه شیخ اینجا نزدن. دو تا اشکالی هم که مطرح شد عنایت داشته باشید. یکیش این که آقای شیخ شما که دیگه از باب تطبیق عمومات و اطلاقات وارد نشدی به اون اشکال کردی، اینجا دیگه نواسطا سراغ اونها برید. یکی این که ظاهر عبارت اونها که رفتی سراغ اونها، و دو این که میفرمایید که اکثر مازوکر در موردش جاری نمیشه. اینم اشکالی که خیلی از محشینی اشکالی کردن که برای اثبات و حرمت، حالا به فرض میخوایم عمومات اطلاقات منطبق بکنیم، یکیش هم منطبق بشه کافیه. خب لازم نیست که همش منطبق بشه، یکیش هم منطبق بشه کافی هست. چرا رفته اتفاقی داره میگه لعدم جریان دیگه. ببینید عرض کنم خدمت، اگه میخواست با دلیلی که خودش گفت یمکنن یستدل، میخواست از طریق اون بره، باز اینجا بگه چی؟ باز بگه لا یعلم حرمته، لا یعلم حرمته مما ذکر. اینجوری باز میگفت. این که میگه لعدم جریان معلوم میشه سراغ چی رفته، سراغ همون عمود. اصلا جریان معنیش مشخصه. ببینید تو این استدلالی که شیخ گفتن یمکنن یستدل، اصلا جریان نبود، اصلا بحث جری و تطبیق نبود که یه عمومی رو منطبق کنیم، اطلاق رو منطبق بکنیم. بحث بود که از مجموعه احکامی ما علم به این حکم پیدا می‌کردیم. بحث جریان نبود اصلا. این احکامی که گفتن هیچ کدومش اینجور نبود که بیایم اونو جاری کنیم ازش نتیجه بگیریم این حکم. نه، از مجموعه این احکام که در شریعت وجود داره میتونستیم به نتیجه برسیم که این شریعت در مورد تشبیه نمیتونه حکم تحریمی نداده باشه. این دو تا اشکال به نظر میاد. حال دو خط بود، وقت زیاد هم صرفش کردیم. شما اگه سوال داره حمیدی بپرسید تا بریم ادامه بحث.
این اشکال اولی که فرمودید که چه نوادی از جریان و انتباق اینو صحبت بکنه، چه با خود این انتباق مشکل نداره که نمیگه منطبق کردن این عناوین بر محل بس.
بله.
اساس از مدعا این مشکلیه.
بله درسته.
لذا اشکال وارد نیست اینجا بشه.
خیلی خوب. اشکال وارد نیست که چرا، به یک معنا وارده. بالاخره استدلال ایشون از اون استدلال عدول کرد. خب از اون استدلال عدول کرد، یعنی که اون رو به عنوان استدلال اصلی خودش قبول نکرد. ببینید آقا دلیل اخص از مدعا اینجور نیست که هیچ ارزش علمی نداشته باشه. خب من اینو قبول دارم، جلسه قبل هم گفتیم دلیل اخص از مدعا اینطور نیست که هیچ ارزش استدلالی نداشته باشه. نه، مشکلش اینه که همه مدعا رو پوشش نمیده، بخشی از افراد مدعا رو پوشش میده. خب عرضم به محضرتون که خب لذا شیخ دست از اون دلیل برداشت. دلیل خودش چی بود؟ اون استزواقه بود، به تعبیری که ما عرض کردیم از مجموعه ادله انسان علم پیدا کنه به یه حکمی. منظور دلیلشون این بود. خب انتظار داریم موقعی که شما اون دلیل رو اشکال میکنه، میگه اخص از مدعا هست، منقوص من وجه هست، یه دلیل دیگری ابراز میکنی، در ادامه هم که میخوای تفریح فرو کنی بر اساس همون دلیل خود تفریح فرو بکنی. حرف ما اینه، گلایه ما اینه. بله قبول دارم شیخنا، قبول دارم. خیلی خوب قبول دارم، ولی بالاخره این دلیل رو میخواد چیکار بکنه؟ این دلیلی که اووردند و به نظر خودشون این دلیل بفرمایید منطبقی بود دیگه، اما خاص از مدعا نبود، اینو میخواد چیکار بکنه؟ بله اینو میخواد چیکار کنه؟ واسه متعرضین هم میشد ایشون، واسه مثلا میگفت که لا یعلم انطباقها علا، لا یعلم مثلا حکم حرمت این مورد ازش. خب حالا اشکالی که به ذهن ما میرسه، نکته اساسی ترم اون اکثر، کلمه اکثره که عدم جریان اکثر، این دیگه اینو دیگه نمیتونی دفاع بکنه های حمیدی. هیچ کدومشون جاری نمیشه. آخه شیخ میگه اکثر، شیخ بله، حالا با این قرائن پیازداغی که ما بهش اضافه کردیم بفهمو هیچ کدومش جاری نمیشه، چون این میخواد دل طرفو به دست بیاره. طبیعتا غزل سرایی هم که میکنه، یه غزل سرایی میکنه که بفرمایید اون ذره نشه به غرض خودش برسه. لذا نه دیگه تفضیح میکنه، نه دیگه حد میکنه، نه دیگه ایضاء میکنه، همه اینا رو حواسش چی؟ لح و لعب رو ببینید. نه اگه غرض اغلایی باشه لحوش هم اشکال نداره. لحو هم باز هر لحوی هم حرام نیست، ان شاء الله بعدا میرسیم. لحو هم هر لحوی در اسلام حرام نیست. لحوی که ناشی از شدت بتر و فرح باشه، از اوج سرمستی انسان کارهای لحوی انجام بده، اینه که حرامه در اسلام به نظر شیخ. خب به هر حال تازه لغو را جز اون اطلاقات عموما شیخ نیوردن و بحث ادله حرمت لغو باطل رو تو اون قسمت مجموع ادله که می‌خواستن ازش علم و حرمت پیدا کنن تو اون قسمت آوردن. حالا این چیزی که ما میفهمیم رو فقط به عقل ناقص ما اینطور میرسه، ببینید به عقل ناقص شما چی میرسه.
چون اکثر جاری نیست
پس خود میشه
میگه ناظر به تعداده، یعنی تعدادی که اینجا هست نه جاری نمیشه.
کجاش تعداده؟
جریان
این تصدیق ماز، جریان مازوکر، جریان این تطبیق، یعنی یه چیزی منطبق بشه حکمش جاری بشه. یه دلیلی در اینجا، عنوانی که در دلیل بیاریم، اصلا جریان معناش اینه، یه عنوانی در یه دلیلی اومده منطبق میشه بر مورد ما، بعد که این عنوان منطبق شد حکمی که تو اون دلیل هست جاری میشه در مورد ما.
خب جاری میشه دیگه، یعنی از مجموع ادله ما ثابت کردیم.
خب
حکم جاری میکنیم، آیا حکم جاری میکنیم دلیل
بر
نمیشه که
عنوانم باشه؟ آخه تعبیر سیدنا اکثر مازوکی، تعبیر اکثر هم دارم میگه، اکثر موادی که ذکر شد، اون حکمی که ما به دست آورده بودیم تک تک اینها رو جاری میکردیم، یا اینکه نه از مجموع اینها ما علم به یک حکم پیدا میکردیم تا میگفتیم در اینجا جاری میشه. تو بود دیگه، از مجموع این احکام کراهی، استحبابی، تحریمی علم پیدا میکردیم به یک حکم که اون یه حکم رو گفتیم اینجا جاری میشه. این طور بود دیگه. اکثر مازوکر دیگه خیلی معنی پیدا نمیکنه. حالا خود شیخ هم میفرمان، بنده خدا میفرمان، ولی مسئله تو غیر و صافیت، نه اشتباهه ولی اشکال. اجازه دیگه بیشتر از این حقش نیست، عبور کنیم. ثم ان المحکی عن المبسوط و جماعت، مطلب این گفتیم دیگه نکاته، اصل مطلب گفته شد جلسه گذشته، اینا نکاته. نکته اول در مورد تشبیه به خلاصه زن مخطوبه یا قبل از خطبه، در صورتی که اراده ازدواج باشه. مورد بعدی حلیله، یعنی عقد انجام دادیم دیگه، بعد از اینکه عقد انجام شد آیا تشبیه جایزه یا نه. ثم ان المحکی عن المبسوط و جماعت جواز و تشبیه به حلیله، تشبیه به حلیله، انسان حلیله هم حالا ام از زوجه هست و امه، خب فقط زوجه نمیشه، حلیله یعنی کسی که استمتاعاتش حلاله دیگه، ام از زوجه و امه. جواز تشبیه الحلیله منتها حالا گفتن ان المبسوط و جماعت، لکن در مبسوط یه مطلب اضافه از بقیه داره که ایشون فرمودن مکروهه، یعنی همه جایز میدانن، جواز بالمعلم همه جایز میدونن، لکن مرحوم شیخ تصریح داره که کراهت داره، این جایزه جوازش به نحوه کراهیه. مطلب بعدی یه قیدی بود که توی صدر مسئله اومد، از تشبیه بالمرعتل چی؟ معروفته. آره بالمرعتل معروفه، این تعبیر معروفه، قید مرعی معروفه رو شیخ میفرماین که ظاهر فقهایی که مسئله رو ترک کردن، چون گفتن تشبیه بالمرأت المعروفه حرامه، مفهوم عبارتشون چیه؟ مفهوم عبارتشون اینه که این مرأه شناخته شده نباشه، مرأه مبهمه باشه، شناخته شده نباشه، خب در این صورت تشبیهش اشکالی نداره. حالا این شناخته شده نبودن، معروف نبودن و مبهمه بودن، یه وقت هست برای قائله، برای اون شاعره، یعنی شاعر یه زن مشخصی رو قصد نمی کنه. خب یه خانومی تو خیال خودش یه خانومی در نظر میگیره، شروع میکنه، بله به قول ایشون جنس زن، یه خانومه خلاص رب و نوعه، زنی در نظر میگیره، شروع میکنه براش غزل سرایی کردن. خب دیگه حالا اصطلاح فلسفه یونان، عرض کنم خدمتتون که یه زن مبهم، یه زن غیر معینی رو در نظر میگیره، شروع میکنه براش غزل سرایی کردن، این یه مثال، خب یه فرضشه. خب گاهی اوقات هم هست که عرض کنم خدمتتون که برای قائل شناخته شده است، یعنی یه زنی رو که میشناسه خودش، این رو شروع میکنه غزل سرایی کردن، ولی شنوندهش، اون کسی که داره این شعر و غزل و خلاصه این ذکر محاسن و عشق و اینا رو میفهمه، اون نسبت به این عرض کنم خدمتتون که نسبت به این خانم شناسایی نداره، خب سامع نسبت به این شناسایی نداره. حالا اینجایی که شناسایی نداره سامع، یه وقت سامع میداند که این قائل یه زن معینه ای رو قصد کرده ولی من نمیشناسمش، یه وقت هم اصلا نمیدونه، نمیدونه واقعا یه زن واقعی رو قصد کرده و داره در موردش شعر میگه، یه زنشی وهمی و خیالی رو در نظر گرفته، یه زن غیر معینی رو در نظر گرفته و داره براش شعر میگه. مجموعا چند فرض شد؟ گفتن بذار من برام پایتخته، گفتن که مرعه گفتن تشبیه المرعه معروفت مؤمنت محترمت. خب این قسمت این معروفه در مقابل مبهمه است. خیلی معروفه، حالا این معروفه دقیقا از اینجا بحث می‌کنیم، چی معروفه اندکی. خب معروفه اندکی یه وقت معروفه اندر قائل میگیم، یه وقت معروفه اندر سامع میگیم، که طبیعتا مبهمه هم باشه حالا در معروفه میگن معروفه اندر قائل، معروفه اندر سامع. مطابق دست من ایش معلوم چه فرمودن به این شکله که در معروفه اندل قائل، اینجا که معروفه اندل قائل هست در مورد سامعش دو حالت میشه. خب در مورد سامعش دو حالت میشه، یه وقت هست بفرمایید
یعنی
حالا دشتانه این خورده به ترتیب هم با ترتیب شیخ فرق کرد، بذارید من شبیه شیخ حرف بزنم که شروع کنونش. از این گفتم مرعی معروفه از این استفاده میکنی که مرعی مبهمه اگر باشه اشکالی نداره. بنابراین اگر قائل مرعی مبهمه رو در نظر بگیره که میگم بذار از روش بخونم چیز نداره، خیلی معطل نکنم پای تخته. و ظاهر کل جواز و تشبیه، ظاهر کل هم از کجای کل این استظهار رو میکنیم؟ چون این خیلی معروفه رو بردن
کل فقها
یه مسئله رو مطرح کردن، چون قید معروفه رو آوردن، ظاهرش اینه که تشبیه بالمرأة المبهمه یعنی غیر معروفه رو جائز میدونن. خب حالا این تحققش به چیه؟ به اینه که بن یتخیل امرأتن، به این که اون مشبب اون شاعر یه زنی رو خیال کنه، توهم کنه، تصور کنه و یتشببه بها و تشبیه به اون بکنه، تشبه به اون بکنه. و اما المعروفت و اندل قائل دون از سامه. خب اگر یه زنی در نزد قائل معروفه باشه ولی در نزد سامه معروفه نباشه، نشناسدش، مثلا شروع میکنه در مورد یه جمیلهی به قول ایشون شروع میکنه غزل سرایی کردن که عرض کنم خدمتتون که قائل خودش میشناسه این رو ولی سامه نمیشناسه. اینجا میفرمان که حالا سامه هم دو حالت داره، یه وقت هست سامه ای که نمیشناسه اجمالا میدونه که این زن زن واقعیه، این زن زن واقعی است که این در موردش داره غزل سرایی میکنه، یه وقت هست نه علم به اینم نداره، احتمال میده زن واقعی باشه، احتمال میده زن خیالی باشه. مجموعا سه صورت شد دیگه، رفقا درسته؟ یه صورت مرعی مبهمه، یه صورت مرعی معروفه اندل قائل، که اینجایی که معروفه اندل قائله نسبت به سامش باز دو فرض میشه که مجموعا سه صورت میشه. که در فرض مبهمه گفتن جائزه ولی در فرض معروفه اندل قائل در هر دو فرضش فهمدن فیه اشکالون، اونجایی که اندل قائل معروف است شناخته شده است در هر دو فرضش فهمدن فیه اشکالون. حالا فیه اشکالونش هم نسبت به بله آیا منی که زن مشخصی رو مد نظر قرار دادم و در مورد زن مشخصی دارم غزل سرایی میکنم، خب در حضور این سامعی که در حضور این سامعی که سامعین دو دست هستن، بعضی از سامعین اجمالا میدونن بعضی از سامعین نمیدونن، احتمال میدن که این زن وهمی باشه. خب بله تفصیلش که حرامه، بله احسن تو باریکلا یه فرضش هست تو متن شیخ نیومده. ببینید یه فرضش هست که سامه اجمال تفصیلا میدونه که این کیه، این کسی که من دارم براش غزل سرایی میکنم. یه فرضش اینه که سامه تفصیلا نمیدونه ولی میدونه که یه زن واقعیه، در مورد یه زن واقعی من دارم غزل سرایی میکنم، منتها نمیدونم زن واقعی کیه. یه فرضش هم اینه که صامت چی هست؟ جاهله. احتمال میده که این زن واقعی باشه، احتمال میده زن تخیلی باشه. خب مجموعا سه فرض میشه. اینجا کار این غزل سرا چی از حکمش در هر سه صورت؟ در صورت اول که مسلم حرامه، چون فرض مسئله است دیگه، از تشبیه بالمرأة معروفه. در صورت دوم و صورت سوم محل اشکاله در نظر شیخ که آیا کار این غزل سرا جایز، غزل سرا کارش جایز نیست. حکم سامع چی است و بعدن میگن دا، حکم سامع رو فعلا نمیگن، حکم سامع رو بعدن میگن. حکم این شخصی که داره غزل سرایی میکنه چی است؟ شیخ مطمئن فیه اشکالون. در جامع المقاصد اومدن گفتن در اون صورت اولا چی است؟ عرض کنم خدمتتون که حرامه. صورت اولا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اجمالاً میدونه که مرعی معینه است. اجمالاً هم میدونه به این معنی که میدونه معین است، منتها نمیشناسه کیه. خب میدونه که زن خیالی نیست، منتها این زنی که داره غزل سرایی براش میکنه رو نمیشناسه. اینو در جامع المقاصد فرمودن حرامه. منتها خب مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه که فیه اشکال، واقعا مسئله روشن نیست. من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم و کذا اذا لم یکن هنا سامعون. یه فرض دیگه هم تو مسئله مطرح میشه که گوینده در مورد یه زن مشخصی، یعنی فرض چهارم میشه رفقا، گوینده در مورد یه زن مشخصی داره غزل سرایی میکنه، منتها سامعی وجود نداره. خب مجموعا پس چند فرض شد رفقا؟ پنج فرض شد. یه وقت هست مرعی مبهمه است، اینو گفتیم هیچ اشکالی نداره، خب زن خیالیه، هیچ اشکال نداره، از این جهت اشکال نداره. بله یه وقت هست الفاظ رکیک استفاده میکنه، تحویج شهوت میکنه، خب از اون با اون عناوین امکان داره حرام بشه، ولی از جهت تشبیه حرمتی نداره، صرفا داره شعر میخونه، کمالاتش میگه. نمیدونم شعرهای شیخ بهایی رو دیدید؟ بعضا داره ایشون هم غزل سرایی ها اینجوری داره، یه شعری داره در وصف حرات، نمیدونم دیدید یا نه، خیلی شعر قشنگیه. اینجور چیزا هم یه خورده قاطیش هست اون شعر که مرحوم شیخ بهایی داره. یا عرض کنم خدمتتون که حالا کسایی دیگه هم اصلا اسمشو شایسته نیست اینجا بیاریم، شعرهای اینجوری دارن. عرضم به محضرتون که اجازه بفرمایید، یه فرضش این شد که مرعی مبهمه است برای قائل، برای شاعری. فرضش این شد که مرعی معلومه، که خود مرعی معلومه رو مجموعا چهار فرض مطرح میکنن. یا سامع هم اینو دقیقا میشناسدش، یا سامع اجمالا میدونه که این زن واقعیه، یا سامع نمیدونه چجوریه، یا اصلا سامعی وجود نداره. خب که مرحوم شیخ در این چهار فرض، در هر چهار تاش میفرما که مسئله چی است؟ مسئله محل اشکال. حالا وجه محل اشکال بودنش هم اینه که میگن اون وجوهی که برای تحریم گفته شد واقعا برای ما روشن نیست که اون وجوه در این موارد هم بیاد. حالا تعبیرشون میگن وجوه متقدمه للتحریم، وجوه متقدمه للتحریم، وجوهی که قبلا گفته شد. اینجا فقط ایزا رو نمیگیم، هم ایزا و مشابهات ایزا که گفته شد، هم استدلالی که خودمون گفتیم، هم استزواقی که خودمون گفتیم. خب همه استزواقا رو هم میشه یک وجه. خب اون 4-5 تا هم که به عنوان اطلاقمون مطرح کردن، اونم هر کدومش یک وجه میشه، هر کدومش یک وجه میشه. اونها ببینید وقتی جامل، بله بله یه فرضش حرام حکمش، درسته؟ بعد من گفتم هر 4 تاش اصفایی میکنم، ببخشید. یه فرضش قطعا حرامه، اون فرضش که چی؟ معروفه عند القائل باشه، معلومه معینه عند السامع باشه، علم تفصیلی باشه عند السامع، این مشخصا حرامه. بله حسن بخونم، از هم نخوندم عبارت رو، ببینید. و ظاهر الکله جواز و تشبیه بالمرأة المبهمه. خب این از کجا استفاده کردن؟ این ظهورش از المعروفهی که توی تعبیر اومده بود که حرمت مال مرعی معروف است، بنابراین مرعی مبهمه حرمت برای ثابت نیست. به انیت خیل وشت استثار گفتیم پس دیگه، به انیت خیل و ان يتخيل امرأةً يتشبه اما المعروفه عند القائل، اون زنی که شناخته شده است در نزد قائل دون السامع، یه زن مشخص معینی را اگر قائل شروع کنه غزل سرایی کردن در نزد سامع، اینجور معروفه و مشخص نیست. حالا سواء علم السامع اجمالا به قصد معینتن، اجمالا علم داشته باشه که این زن معینه ای رو قصد کرده باشه. علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی میدونه زن معینه ای رو قصد کرده، زن وهمی و خیالی نیست، منتها اون زن معینه نمیدونه کیه، نمیشناسدش. ام لا، یعنی که این علم اجمالی رو نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی احتمال میده معینه باشه، احتمال میده مبهمه باشه، خیالی باشه. این فبیه اشکالون، روشن نیست حکمش. و فی جامع المقاصد کما عن الحواشی، حواشی منظور چیه؟ جامع المقاصد شرح فواید، یک کتاب دیگه ما داریم به اسم حواشی قواعد. حواشی قواعد مال کیه؟ مال شهید اول. حواشی مطرح قواعد که خیلی اهمیت داشته در دیدگاه شیخ و بزرگان، حواشی شهید اول بر قواعده. کما عن الحواشی، پاراگراف همین آدرس داره دیگه، درسته؟
حواشی شهید.
بله، حواشی شهید. کما عن الحواشی، کما عن الحواشی الحرمت و فی صورت الاولا. صورت اولا یعنی علم اجمالا به قصد معینت، منظور این را جای دیگه نرید، که شیخ میفهمه و فیه اشکالان، که در این فرضی که مرحوم کرکی و مرحوم شهید گفتن که حرامه، فیه اشکالان. چرا فیه اشکالان؟ من جهت اختلاف الوجوه المتقدمت لتحریم، اون وجوه متقدمی که برای تحریم گفتیم و هم دیگه اختلاف داره، بعضش امکان داره منطبق باشه، بعضی منطبق نشه. و کذا اذا لم یکن هنا صامعون، همچنین است جایی که صامعی اصلا وجود نداشته باشه، یعنی قائل مرء معروفه اندر قائل هست ولی تنهایی میره خلاصه تو خلوت خودش جایی شروع میکنه براش غزل خوندن. بله، اینا هم فیه اشکال بالاخره. بله، نه نه فیه اشکالون، دقیق بفرمایید، فیه اشکالون موقعی که فقیه میگه فیه اشکالون،
در حرف جامع
المقاصد اشکاله. خیلی خوب، فقیه موقعی توی مسئله میگه اشکال یعنی چی؟ اشکال دارم. خب ببینید، در مقام فتوا اگر میگه اشکالون، این یعنی چی؟ در مقام فتوا اگر یه فقیه بگه اشکال، یعنی توقف داره میکنه، فتوا نمیده، نه فتوای به علیت، نه فتوای به حرمت. البته البته اگر حرف جامع المقاصد برایشون تمام نشه، در مقام رأی دقت کنید، فقیه دو تا شأن داره، یه مقام رأی داره، یه مقام افتاء داره. این دو تا رو تفکیک بفرمایید رفقا، خیلی مهم است. فقیه دو تا مقام داره، یه مقام رأی یعنی مقام چی؟ نظر خودش به حسب صناعت و حسب ادله. خب بالاخره ما یا دلیل اجتهادی داریم یا دلیل اجتهادی نداریم. اونجایی که دلیل اجتهادی هم نداریم، دلیل اجتهادی یا تمام یا تمام نیست. اگه تمام باشه بفرمایید بر اساسش فتوا میدیم، به نظر میرسیم. اگه تمام نباشه چیکار میکنیم؟ میریم سراغ اصول عملیه، با اصول عملیه تکلیف مشخص میکنیم. اینجا مگه حرمت ثابت شد و فبا و نعمت، ولی اگه حرمت ثابت نشد ولی تا مرز اطمینان هم رسیدیم، اینجا باید چیکار بکنیم؟ نمیتونیم حرمت ثابت بکنیم، باید چیکار کنیم؟ شبهه تحریمیه میشه، براءت جاری میکنیم. خب این مقام رأیه. خب آیا فقیه اون چیزی که در مقام رأی برایش ثابت میشه با توجه به قواعد اصولی، با توجه به قواعد استنباط، همونو در اختیار مقلدش قرار میده؟ نه، هیچ لزومی نداره. فقیه میتونه یه جایی اگر در مقام رأی به براءت رسید، در مقام افتا یعنی چی؟ افتا یعنی نظر کارشناسی خودش رو در اختیار دیگران قرار بده. این دوتا مقام مجزاست. لذا بعضی از فقها ازشون استفتا، از مرحوم امام استفتا کردن که آقا میتونیم به کتاب مکاسب محرمه شما مراجعه کنیم برای پیدا دیدن نظراتتون در باب حالا محرمات اینا؟ فرموده بودن نه، نمیشه. خب چرا؟ چون امکان داره در مقام رأی فقط یه حرفی بزنه، ولی در مقام افتا اون چیزی که رأی خودش هست در اختیار مقلد قرار نده. خب خیلی وقتا این آقایونی که احتیاط وجوبی می‌نویسن تو رساله‌هاشون، احتیاط وجوبیا خودشون برید ببینید، غالب براءت هستن، جایز میدونن یا حرام نمیدونن، بفرمایید، یا واجب نمیدونن، اصلاح میکنن، جایز میدونن یعنی حرام نمیدونن یا واجب نمیدونن، ولی موقعی که میخوان در اختیار مقلد قرار بدن، میگن آقا یه احتیاط هم کنارش بنویسین، اینجا احتیاط واجب اینه که این ترک بشه. نوعا اینجوریه موارد احتیاط واجب در رساله. خب حالا اگر من از یه جایی متوجه شدم که رأی فقیه چی است، آیا میتونم از رأیش تقلید کنم؟ نه، چون ادله حجیت فتوا از باب حجیت چی است؟ قول اهل خبره است. قول اهل خبره هم عرض کنم خدمتتون، اونی که ادله حجیت میگیرتش، اون چیزی است که به عنوان نظر کارشناسی در اختیار من قرار میده. اگر به عنوان نظر کارشناسی در اختیار من قرار داد حجته، اگر گفت فیه اشکالون و نظر کارشناسی در اختیار من قرار نداد، ولو من علل قاعده میتونم تشخیص بدم که این نظر خودش اینه. خب اینجا به درد نمیخوره، ادله حجت قول اهل خبره اینجا رو نمیگیره. بله
خب الان مثلا مثال در جایی که تشبیه به حلیله رو جایز دونستن، به نظر میرسه که پیشفرضشون جایی که اصلا هیچ سامه به مخاطبی نباشه. اگه سامه باشه باز همون حالش هست، ابراه پستاق ممکنه باشه، بلاخره طرف نیمه تو جمع از حلیله
خود زمانش یه ناراحتش
بله. شک
حالا این رو که مرحوم شیخ اتفاق این رو هم از بنان نظر خودش مطرح نکرد و بنان نظر دیگران گفت، واقعا اینجا هم اگر شیخ میخواست بازش بکنه تو بحث حلیله، این رو اگر میخواست بازش بکنه یه مقداری جای بحث داشت. همین چیزی که به ذهن شریف شما رسید واقعا جای مباحثه داره. بله
بعد ایشون فرمود که حکم به جواز نمیاد رو بعید داد، درسته؟
بعدم گفت فیه اشکال.
بعدش گفت فیه اشکال، حالا همون در نکنه بعید داد. اصلا اونجا هم یه سوال داره که جناب شیخ، اصلا اونجا کسی حاضر هست یا نه؟ یعنی سامعی هست یا نه؟ اگه سامعی باشه دوباره هم حق نمیاد. برای شما، برای شما قبل خطبه است، برای اون آقا بازم ممکنه چه میدونم حالا ایزا اون زن باشه، نمیدونم همش جاریه دوباره.
حالا به هر حال عرض کرد
یالا این سر ما
یعنی جای
ترجم
اینجاست که
قرینه مقامیه کنارش هست. اون عرض کرده خدمتون قرینه مقامیه کنارش هست، کسی که قبل خواستگاری کرده هنوز عقد اتفاق نیفتاده، یا کسی که اراده کرده با زن ازدواج کنه، طبیعتا این به گونه ای عمل نمی کنه که این زن رو از خودش متنفر بکنه. خب تو این فضا داریم صحبت میکنیم.
سامعی هست
یا نه؟ حتی اگه سامعی هم باشه، حتی اگه سامعی هم باشه، برای بابای این زنه میخونه، برای خواهرش میخونه. خب حالا اونجایی که حتی اونجایی که خودش به تنهایی هم بخونه، حتی اونم محل سواله، حتی اونم محل سواله، محل سواله که روشنه، یعنی اون عناوینی که گفته شد منطبق نمیشه. خب آه اینا خیلی معطل میکنه کلیتش. حالا یه چیز شسته رفته هم مرحوم شیخ اینجا ارائه نمیدن، همش این خلاصه فیه اشکالون اینا هست. به نظرم خیلی معطل شدن نداره رو
فاقه دیگه.
ترجم
اینجاست
که
اونها
پیر منصوص هست، ولی مثلا اینقدر با تردید و با مثلا
ضرب دیگه، حالا همین غیر محسوس بودنش کار ما رو مشکل کرده.
شما جان دیگه عمومات و استواقات یا مرتبطن یا نیستن.
شیخ اون بحث استزواقی که کرد اون داره آزارش میده. که شریعتی که این همه احکام داره در مورد روابط بین زن و مرد، خب با این احکام به این راحتی ها نمیتونید بگیم جایزه بگیم هر وقت. یه خورده مسئله صاف نیست به قول مرحوم شیخ.
تو استزواق هم داره تطبیق میکنه.
یعنی چه آیا بفهمون؟ شما خیلی وقت اجازه گرفتید ببخشید.
دارم شد این فرد دوم و سوم یعنی چهار تو فرد شد دیگه. فرد اول چهار و شیخ میگه ظاهرا اشکالی نداره، فرد دوم و سوم میگه اشکال داره. یعنی اون رفیه اشکالون اول میخوره به این که شیخ اشکال داره بود حرام میدونه این قضیه رو دیگه، همون استدواقی که از ادله داره
رفیه اشکالون،
یعنی اگر سامعی باشه
نگید حرام میدونه. ببینید عمل معروفه در مورد مرعی معروفه دارم. کجا رو میگی شما؟
همون
عمل معروفه این در قائل در مورد معروفه داره صحبت میکنه.
درست کنم یه اینو شیف ظاهرن میاد میگه، یعنی قول به قرمت توش مثلا ارجعه
فیه اشکالون، فیه اشکالون عرض کنم، یعنی برای ما روشن نیست که حرمت داشته باشه یا حرمت نداشته باشه.
درینه اون قدیم یاد میگه وظاهر الکل از جواز.
خیلی خوب، جواز بل مبهمه نسبت به مبهمه، نسبت به مبهمه میگن جائزه، ولی نسبت معروفه اندل قائل میگن مشکل مسئله.
خب بگیم یه این استدراک نداریم، یعنی اون جواز رو نمیتونیم بگیم،
یعنی میخواد بفهمه چون شبهه تحریمی است شیخ میخواد بگه حرمته برام ثابت نمیشه. چی میخواد بگه؟ خب خوبه، اشکال نداره اتفاقا، یعنی محل اشکالمون حرمتی که این حرمته ثابت میشه یا ثابت نمیشه. خیلی خوب، روی چشم، فرمایشتون درست.
ولی فرمایش جمهور مواسط نمیذارم خود به فر اول، یعنی این دوم سوم نمیخوره، یعنی
چون فر اول
اون مرئی مبهمه رو
ابدا ابدا
اگه اینجوری نشه شیخ متناقض صحبت کرد.
نه متناقض صحبت نکرده.
چرا که به این حرف جامعه نواسید که دوم و سوم اومد مشکل دونست حرام دونست داره اشکال میکنه.
دوم سوم رو نه، فقط دومی به صورت اولا اولی مذارت کن قصد معینه، علم اجمالی به قصد معینه. ما گفتیم فرماش جامعه نواسه به اینجا میخوره.
اینو شیخ مگه تو پیدا نکرد به طرف حرمتش؟
نه بیه اشکال، بیه اشکال استدراک میکنه از جواز نسبت به حرمتش، هم میگه فیه اشکال. شیخ انصاری میگه فیه اشکال، جامع النواسط گفته در این فرضش حرام، ولی شیخ میگه نه آقا فیه اشکال، هیچ فرقی بین این فرض و اون فرض نیست، همین مقدار که اندل قائل معروفه هست فیه اشکال، هیچ فرقی بین فرض اول که سامع علم اجمالی داره و فرض دوم که سامع علم اجمالی نداره هیچ فرقی بین این دو تا نیست، تنافی نداره عبارت، اتفاقا عبارت روانه. ببینید متأسف صورت اولا رو بزنید به قصد معینه، به اونجا بزنید. اجازه بدید آقا اینا خیلی معطلی نداره، مباحث مهمتری داریم بذارید برسیم، اینا چیزی هم خیلی دستمون نمیاد. اجمالا حالا بالاخره درگیر شدن شیخ و مسئله رو داریم میبینیم، ولی خیلی چیز دستمون نمیاد تو اینا. یه قید دیگری داشتن، ایشون گفتن المرأة المعروفة المؤمنه. خب عرضم معذرتون، مؤمنه اصطلاح فقها هست دیگه، مؤمن در فقه یعنی چی؟ یعنی شیعه دوازده امامی، منظور شیعه کامل مؤمن به اون میگن. که اینم مرحوم شیخ میفرمان که بعضی از علما توی طرح مسئله این قید رو هم آوردن که مرعی مؤمنه اگر باشه تشبیهش حرامه، بنابراین این قید محترم نکته دیگه داره که حالا شیخ نیوردن توضیح میدم خدمتتون، اگه مؤمنه باشه تشبیهش حرمت داره، اگه مؤمنه نباشه که طبیعتا مؤمنه چی میشه؟ کافره میشه و مخالفه میشه. خب این تشبیهش اشکالی نداره. حالا اینایی که اومدن گفتن که مؤمنه تشبیهش حرامه، قید زدن به مؤمنه، برای چی قید زدن؟ چون گفتن که مخالفه غیر مؤمنه احترام نداره. خب احترام نداره، ولی عرضم به محضرتون، بله مرحوم کرکی اومده در این نکته‌ای که اینها گفتن از باب احترام نداشتن تشبیهشون اشکال نداره، مرحوم کرکی کنه اومده این رو اشکال کرده. خب اشکال کرده، گفته که همونطور که نگاه ببینید، درست زنان مخالف احترام ندارن، غیبتشون رو میشه کرد مثلا، سبشون میشه کرد مثلا، که حالا بعدا شیخ این رو میگه احترام ندارن، حالا اینا جای مباحثه داره، فعلا اخو شیخ رو داریم گفتگو میکنیم. درسته که احترام ندارن، ولی احترام نداشتن با اینکه جائز باشه انسان تشبیه بکنه اینها رو، اینا با هم دیگه ملازمه ای ندارن. خب شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که همینها با اینکه احترام ندارن نگاه کردن بهشون جائز نیست. اگه مرئی سنیه ای باشه، موی سرش پیدا باشه، از کنم چی میگن، سروبی میگن، چی میگن، آستینز اینجوری، آستین سروبی میگن، چی اینجوری پشت باشه میشه به دستش نگاه کرد؟ نه. خب اهل ذمه باشه میشه بهش نگاه کرد؟ نه. البته الان در مورد اهل ذمه یه مقدار اختلاف نظر است بین فقها، میگن جایز نیست. مرحوم کرکی فرموده اینا جایز نیست، برای تشبیه به سمینا احترام نداره، مربوط به امور دیگر میشه، مربوط به این بحث نیست. یعنی به تعبیر دیگر حرمت نظر از باب احترام نیست، این حرمت تشبیه از باب احترام نیست که الان این فرد چون احترام نداره بگیم نگاه کردنش هم جایزه. خب شبیه مثلا حال بفرمایید، مثلا بذاریم مثال خیلی روشن بزنیم، حرمت وطع کافره از باب چی است؟ از باب احترامه که اگر احترام نداشت بگیم وطعش جایزه؟ نه، از باب دیگری است. خب چون وطع فقط با اون اسباب تحلیل شرعی حلال میشه، لذا صرف این که گفته شد یک کسی احترام نداره معنیش این نیست که دیگه هر حرامی در مورد این چی بشه؟ جایز بشه. با احترام نداشتن یه محرمات خاصی است که در موردش جایز میشه. لب اشکال مرحوم کرکی اینه. پس اجمالا این قید مؤمنه رو بعضیا اخذ کردن، برای چی؟ چون گفتن کافره احترام نداره. مرحوم کرکی اشکال کرده، اشکالش هم چیه؟ اشکالش هم اینه که احترام نداشتن یه تعداد از احکام شرعی رو رفع میکنه، معناش این نیست که اگر کسی احترام نداشت همه حرام ها در موردش چی بشه؟ در موردش حلال میشه. نه، بعضی از حرام ها در موردش حلال میشه، مثل چی؟ مثل عرض کنم غیبت، مثل سب، مثل عرض کنم حالا لن، اینا در موردش حلال میشه. ولی اینکه همه حرام ها در موردش حلال میشه، این اطلاق رو نمیتونیم ملتزم بشیم. در ما نحنوفی هم در مورد تشبیه این حرف رو نمیتونیم بزنیم، کما اینکه در مورد نظر و نگاه کردن به مواضع از بدن نساء که جایز نیست، اینا احترام ندارن، نمیتونیم نگاه بکنیم به بعضی از مواضع بدنشون که پوشوندنش واجبه. و اما اعتبار الایمان فختار او فی القواعد و تذکره، مرحوم علامه در قواعد تذکره این قید رو آورده و تبعه بعض الاساطین مرحوم کاشورقتا. به چه دلیل این قید رو آوردن؟ لعدم احترام غیر المؤمنته، چون غیر مؤمنه احترام نداره. حالا که احترام نداره پس تشبیهش هم جایز نیست. مرحوم جامع المقاصد اشکال کرده به این مطلب، به این مطلب علامه، که وقتی جامع المقاصد کما ان غیره، غیر جامع المقاصد هم این حرف رو زدن، گفتن حرمت و تشبیه به نساء اهل الخلاف و اهل الذمه، یعنی ایمان رو معتبر ندانسته در حرمت تشبیه، ولو غیر مؤمن هم باشه تشبیهش حرامه. چرا؟ لفحوا حرمت نظر الیهنه، چون نگاه کردن به اینها حرمت داره. و عرضم به محضرتون بحث احترام، همونطور که این حرمت رو بر نمیداره احترام نداشتن، همونطور که این حرمت رو بر نمیداره حرمت تشبیه رو هم بر نمیداره، همونطور که حرمت نظر رو بر نمیداره به فحوا به طریق اولا حرمت تشبیه رو هم بر نمیداره. اگر نظر کردن، حالا فحواش هم شاید از این جهت که اگر نظر کردن و نگاه کردن یه حدی تحریک بکنه انسان رو نسبت به این زن، غزل سرایی کردن و ذکر محاسن و زیبایی هاش عرض کنم حد بیشتری است و به طریق اولا باید حرام باشه. که انم چیز در ذهن شما بره لفحوا حرمت نظر الیه، نه ادله حرمت نظر به دلالت اولویت، حرمت نظر اینها ادلهش به دلالت اولویت، به طریق اولویت دلالت میکنه بر این که تشبیهشون هم حرامه. البته خب و نقضه به حرمت نظر الی نساء اهل الحرم معنه و سرها به جواز تشبیه به انه، که مرحوم شیخ یه نقضی بر مرحوم کرکی وارد میکنه که این حرف مرحوم کرکی عرض کنم خدمتتون که یه فرمایش دیگری داره مرحوم کرکی که به عنوان نقض بر این حرفش وارد میشه. خود ایشون توی نساء اهل حرم، تو اهل ذمه و عامه و مخالفین گفته نگاه تشبیه به نسائشون جایز نیست، ولی تو نساء اهل حرب قائل شده چی؟ قائل شده این که تشبیه به نسائشون جایز هست، و خود ایشون تو نساء اهل حرب قائل شده به این که چی؟ قائل شده که نظر بهشون جایز نیست. خب میگیم آقای کرکی شما که میگید نظر کردن به اینها جایز نیست، نظر کردن به نساء اهل حرب جایز نیست، همونطور که تو نساء اهل خلاف و نساء اهل ذمه گفتید از فحوای ادله حرمت نظر الیهن حرمت تشبیهشون رو هم استفاده میکنید، تو نساء اهل حرب باز همین حرفو بزنی، چرا یک بمب دو هوا کردی؟ اونجا از این فحوا استفاده کردی ولی اینجا از اون فحوا استفاده نمیکنی. ایراد به عرض کنم فحوا که نه، یک بمب دو هوا کردی، ایشون یک جا از اون فحوا استفاده کرده، یک جا از اون فحوا استفاده نکرده. ول مسئلت و مشکلتون نهایتش باز دوباره شیخ خیلی ندانم زیاد داره، ساعت وقت گذشته تمام میکنیم، سر مطلبیم تقریبا، سر مطلب که یک کم مونده بذارید تمام کنیم، 4-5 خط دیگرم بخونیم نمونه، مسئله حسابی هست چیزه. ول مسئلت و مشکلتون، باز دوباره شیخ برمیگردم، یا مسئله مشکل هست روشن نیست، من جهت الاشتباه فی مدرک اصل الحکم، چون مدرک اصل حکم حرمت تشبیه مدرکش مشتبه، واقعا ما یه دلیل روشن و شفافی نداریم که از اون دلیل بفهمیم که آیا این حرمت از باب احترامه. دقت بفرمایید الان مسئله ای هست که تو بحث حرمت نظر به زنان هم مطرح است، دقت بفرمایید جای لاقل جای طرح مسئلهش هست، این که نگاه کردن به زن، به زن نامحرم حرامه، خب نگاه کردن به زن نامحرم حرامه، حالا اونجایی که شهوت نباشه، من تو نگاه‌های بدون شهوت دارم عرض می‌کنم، نگاهی با شهوت باشه، خود نگاه التزازی خودش عنوان حرامیه. خب بله بله دیگه، نگاه التزازی، نگاه به قصد التزاز برای لذت بردن شهوانی انسان اگر نگاه کنه، این که به دیوار هم نگاه کنه حرام، به قصد تلذذ، تلذذ شهوانی.
خب
حالا به هر حال ببینید، فرض در فرضی که رفقا خوب دقت کنید این رو، در فرضی که انسان نگاه التزازی نداشته باشه، خب نگاه غیر التزازی به اعضاء بدن مرأی اجنبیه، این آیا حرمتش یه حرمت تعبدی هست، یه حرمت تعبدی هست، یا حرمتش از باب اینه که حد که حریمه خانومه، حد که حریمه خانومه از چه بابیه؟ که طبیعتاً اگر بگیم حرمتش از باب حد که حریمه، بنابراین اون زنایی که خودشون حریم نگه نمیدارن، هیچیشون نمیشه، ککشون نمیگزه، نگاه غیر التزازی کردن بهشون دیگه میگیم اشکالی نداره. خب ولی اگر بگیم حرمت، حرمت تعبدی هست، حرمت تعبدی است و از باب حریم و احترام نیست، خب اینجا فرق نمیکنه چه اون زنه خوشش بیاد چه اون زنه بدش بیاد، بر من جایز نیست نگاه بکنه. خب الان در ما نحنوکم هم داستان همینه، داستان همینه که این بحث تشبیه حرمتش آیا از باب، از باب عرض کنم تعدی به حریم این زنه، از باب تعدی به حریم این زن هست که حرمت پیدا کرده، یا حرمتش یه حرمتش یه هست تعبدیه. واقعا اگه از عدلش بفهمی که از باب حرمت تعدیه به حریم این زن هست، از عدلش هم چیزی بر بیاد، نتیجهش این میشه که اگر این زن شرعن شارع براش حریمی قائل نشده، احترام قائل نشده، تشبیهش هم اشکال نداره. ولی اگه از عدلش بر بیاد که نه از باب تعدیه به حریم نیست، بلکه چی؟ مطلقا حرامه، ولی اون زن راضی باشه، حرمت تعبدی داره، از باب تعدی به حریم نیست. اگر عدلش این بر بیاد، ما مطلقا میگیم حرامه، ولی اون زن احترام نداشته باشه. مثال زدم خدمتتون، مثلا بحث حرمت وطع خب نسبت به مرئی اجنبیه، حال فرق نمی کنه این مرئی اجنبیه مسلمه باشه، کافره باشه، کافر حربیه باشه، ذمیه باشه، مسلمه مؤمنه باشه، مخالفه باشه، مطلقا حرامه، از باب احترام داشتن نیست. وضع بلا خلاصه بدون سبب شرعی، وضع بدون سبب شرعی مطلقا حرامه، از باب احترام نیست که بگیم اونایی که احترام ندارن پس وضعشون هم جائزه، نه. خب این بالاخره از کدام قبیله؟ از قبیله غیبته که اونایی که احترام دارن غیبتشون جائز نیست، اونایی که احترام ندارن غیبتشون جائزه، یا از باب وضعه که مطلقا حرامه، فرق نمیکنه احترام داشته باشن یا احترام نداشته باشن. چی بشن؟ امکان داره، بله بله، دسته اون عنوانی هست که برش منطبق میشه، دسته اون عنوانی ها به حال بله درسته، اون عنوانه عنوان تعبدی باشه طبیعتا، اون عنوانی که منطبق شما یه وقتا مثلا عنوان چیزو منطبق میکنیم برش، بحث مثلا تفضیح رو، تفضیح رو نگم، یکی از اون عناوینی که اونجا آورده شد مثلا حد که احترام مؤمن، یه وقت از عنوان حد که احترام مؤمن رو برش منطبق میکنیم، یه وقت از مثلا بحث حد که احترام مؤمن، حد که احترام مؤمن به این معنی نه، این نمیشه اتفاقا، حد که حریم اگر بگیم از باب احترام میشه دیگه، یه چیزی باید بگیم که از باب احترام نباشه، امکان داره، فرض داره، مطابق حالا تعبدی به این معنی که گفتیم توی اون عنوانه باید نگاه بکنیم که ببینیم چه جوریه. ببینید بل مسئلت و مشکلت و من جهت الاشتباه فی مزه که اصل حکم و کیفکان، این جلسه دیگه تا آخر میریم، بذارید چند خط دیگر هم بخونیم بریم. ببین همه حرفا در مورد کی بود؟ در مورد کسی بود که داشت تشبیه رو انجام میداد، غزل رو داشت میخوند. حکم سامع چی است؟ حکم سامع مشابه این حرف انشاءالله تو بحث غیبت هم داریم. اگر اون سامع اینجا معنی مستمعه، یعنی کسی که داره دل میده، گوش میده، نه کسی که به گوشش میخوره، منظور از سامع، سامع معنی اخص یعنی مستمع، سامعی که به گوشش خورد داشت رد میشد به گوشش خورد، نه. عرضم به محضرتون که حکم سامع و مستمع در اینجا شاید چون سامع قبلا گفتن سامع، ولی اینجا تعبیر مستمع میگن، این تعبیرش فرقی نمیکنه، سامع هم که اونجا میگن منظور مستمعی که داره دل میده. این مستمع این نموعاتی که تو بحث غیبت هم مطرح میکنن اینجا مطرح میکنن که اگر برای گوینده اون حرفی که داره میزنه حرام باشه، شنونده هم چی؟ شنیدن اون حرف براش حرامه. لذا تو موارد تشبیه، اون جایی که تشبیه میشه تشبیه به حلال جائز، برای شنوندم شنیدنش جائزه. اونجایی که میشه تشبیه به حرام، برای شنوندم شنیدنش حرامه. و کیفکان و اذا شک المستمع فی تف، اینم فراموش کردم دیگه، اگه مستمع شک بکنه که این تشبیه تشبیه به حلال بود تشبیه حرام بود، اینجا باید چیکار کنه؟ شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی است، برات جاری میشه. و کیفکان یعنی هر چی شد، بالاخره توی این مواردی که گفتیم حرام بدونیم حلال بدونیم، خب از نظر حکمی مواردی گفته شد حلال بدونیم حرام بدونیم، حالا اون جای خودش یه بحث دیگه ای داریم در مورد سامک. فعضا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه، شک میکنه که آیا شروط حرمت جمع شده در یه موردی که گوش دادن برش حرام بشه یا جمع نشده، اینجا شبهه موضوعیه. اینجا لم یحرم علیه الاستماع کم اثر ربی فی جامع مقاصد. یه مورد دیگه اینجا مطرح میکنه، بحث تشبیه به غلامه. کسی اگر غزل سرایی بکنه برای یه پسری که خلاصه بیاد، حالا غزل سرایی بالاخره اون محاسنی که مربوط به امور جنسی میشه و عرض کنم محضرتون که اظهار عشق و محبت جنسی این حرفا رو نسبت به پسری اگر بگه، این رو فرمودن فهو محرمون علی کل حاله، این مطلقا حرامه. چرا؟ نکتش هم اینه که میگن لعنه او فحشون محضون، قبیح محضه، فحش اینجا معنی قبیح محضه و هیچ خلاصه توجیهی نداره. بله، حالا نسبت به مرء توجیه های اغلایی، اغراض اغلاییه، اغلاییه که مد نظر شارم امضا میکنه، میشه براش فرض کرد که انسان میخواد بالاخره یه زن خوبی هست، میخواد این رو محبتش رو جلب کنه، باشه ازدواج بکنه، راه حلال شدن داره، ولی این به هیچ وجه راه حلال شدن نداره. لعنه او بحش و محبون، اجازه بدید، فیشتمل علی اقراء بالقبیح، و مشتمل است بر اقراء بالقبیح، مشتمل است بر این که انسان دیگران رو چیکار کنه؟ تشویق بکنه به انجام کار قبیح. حالا یا بالاخره اقراء، مرحوم شهید تو مسالک داره اقراء الفساق بهی، مشتمل است بر این که فساق اقراء به این بشن، یا لااقل با این خودش رو داره، کسی که داره اینجور غزل سرایی میکنه برای غلام که استمتاع بهش جایز نیست شرعاً به هیچ وجه، داره عرض کنم خدمتتون که شهوت خودش رو داره نسبت به این تحریک میکنه. اینا همش از قبیح است، هیچ وجه مسبقی براش فرض نمیشه. و عن المفاتی، مفاتی مالکی ما شیخ عباس قمیه دیگه، درسته؟ این مفاتیش، مفاتی و شرائع مال مرحوم فیض کاشانیه. بر اون فیض کاشانی فرمودن ان فی اطلاق الحکم نظرن، آره، این که نسبت به غلام هم بگیم مطلقا حرامه، خب ان فی اطلاق الحکم بله نظرن، من تعبیر عبارت فیض رو نوشتم اینجا، این که بگیم مطلقا حرامه فیه نظر، عبارت رو بخونم، ایشون فرموده منها از موارد معاصی مفتاح شما مفاتی، بهش میگن مفاتیح و شرائع، چون قسمت های مختلفش مفتاحون مفتاحونه، خب مفتاحون مفتاحونه، یکی از مفتاحش، مفتاح شماره 465 مرحوم فیض می‌نویسه که، و که تو مفتاح 465 معاصی رو ایشون نام میبره، ذکر میکنه، اونجا میفهمه که یکی از معاصی انشاد و شعرن یتضمن و حجاء مؤمنن او فحشاء، شعری که خوندن شعری که متضمن حجب و بدگویی مؤمنی باشه یا متضمن فحشاء باشه، و قیل او تشبیبن بمرأتن به اینها غیر محللتن لهو، تشبیه به زن معین و شناخته شده ای که براش حلال نیست خوندن همچی شعری، او به غلامن، تشبیه به غلام باشه، لتحریم متعلقه ای، چون متعلق این تشبیه حرامه، و لما فیه من الایزا و فی اطلاق هذا الحکمه نظران. یه تعبیر داره ایشون فی اطلاق هذا الحکمه، عرض کنم خدمتتون که خب حالا با توجه به عبارت من یه خورده بد معنی کردم، اطلاق هذا الحکم یعنی اطلاق حکم، ببین عبارتشون در مورد تشبیه، اول تشبیه به امرأتن به اینا رو میگن، بعد او به غلامن رو میگن، منتها اون ادله ای که میارن، خب ادله ای که میارن مشترکه، لتحریم متعلقهی، یعنی متعلق تشبیه که امرئه غیر محلله بود و غلام بود دیگه، این دلیل مشترکه. لما فیه من الایزا بازنم دلیل مشترکه. آخرش میگن فی اطلاق هذا الحکم نظرون، این میخوره به کل مسئله، یعنی کل مسئله تشبیه. اصفایی میکنم، اول گفتم که در مورد حکم غلام اشتباه کردم. فی اطلاق الحکم یعنی حکم تحریمی که برای تشبیه گفته میشه، این که میخوام بگیم تشبیه مطلقاً حرامه، این فی اطلاقهی نظرن. فرقی نمیکنه، عرض کردیم دیگه، هم برای زن هم برای غلام. عبارتشون ببینید، تو عبارتشون هم اول مرأه رو میگن، بعد غلام رو میگن، بعد میرن سراغ ادله. ادله ای که میارن مشترک، هم توی غلام جاری میشه هم توی مرأه جاری میشه. آخرش میگن فی اطلاق هذا الحکم نظرون. خب این خودش قرینه میشه برای اینکه ناظر به هر دوتا هستن، چون بعد از ادله ای که مشترک برای هر دوتا است فرمودن فی اطلاق هذا الحکم نظرون. بله آره آره، منم سر خوردن منم به خاطر همین بود دیگه. مطالعه عبارت مرحوم فیض رو تو مطالعه دقت نکردم، الان داشتم میخوندم عبارت شیخ رو، استظهار اولی هم این بود که تو قسمت غلامه، متا یه لحظه تردید کردم، هم عبارت فیض رو اینجا داشتم کنار دستم نگاه کردم، نه به کل مسئله میخوره. بعن المفاتی ان فی اطلاق الحکم یعنی حکم تشبیه هم بالمرأه هم بالغلام، بخوایم بگیم مطلقا حرامه فیه نظران، که خب این خودمون گفتیم مطلقا نمیگیم حرامه، یه مواردی رو میگیم اشکالی نداره. والله العالم والحمد لله رب العالمین. این مسئله تشبیه رو بسیاری از اساتید اصلا نمیخونن، سریع ازش ترش میکنن، من فقط به خاطر یه نکته خوندم. نکتهش هم چی بود؟ همون بحث استزواقی خدمتتون عرض کردم، فقط به خاطر همین خوندم، همین یه دونه خاطره ازش تو ذهنتون مونده باشه کافیه، بقیه مواردش خود شیخ هم بنده خدا خیلی براشون صاف نشد این مسئله. مسئله بعدی هم بحث تصویر دیگه، خسته شدید یه استراحت بدیم بریم دیگه. بله نه دیگه، یک ساعت 11 دقیقه شده، بس خسته.